مزرعه حیوانات، نوشته جورج اورول، ترجمه امیر امیرشاهی، ویرایش آریامن احمدی، گوینده مجید آقا کریمی، کارگردان راضیه هاشمی. آقای جونز مالک مزرعه مانور یا مزرعه اربابی به اندازه‌ای مست بود که شب وقتی در مرغدانی را قفل کرد فراموش کرد که دریچه بالای آن را ببندد. تلو تلو خوران با شعاع نور فانوسش که رقص کنان تاب می‌خورد سراسر محوطه بیرونی را پیمود. همین که وارد اتاق شد کفشش را از پشت در از پا کند و بیرون انداخت و بلا فاصله یک لیوان نوشیدنی را از بطری پر کرد و افتان و خیزان به سمت اتاق خواب که خانم جونز در آن در حال خورناس کشیدن بود رفت. به محض خاموش شدن چراغ اتاق خواب، جنب و جوشی در مزرعه راه افتاد. در روز دهان به دهان گشته بود که میجر پیر، خوک نر، برنده جایزه نمایشگاه حیوانات، شب گذشته خواب عجیبی دیده است و می‌خواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. مقرر شده بود به محض اینکه خطر وجود آقای جونز در میان نباشد، همگی در انبار بزرگ تجمع کنند. میجر پیر که همیشه او را به این نام صدا می کردند، گرچه به اسم زیبای ولینگدون در نمایشگاه شرکت کرده بود، آنقدر در مزرعه مورد احترام بود که همه حاضر بودند ساعتی از خواب خود را وقف شنیدن حرفهای او کنند. در یک سمت طویله بزرگ در محل مرتفع سکو مانندی، میجر در زیر فانوسی که به تیری آویزان بود، روی بستری از کاه لمیده بود. 12 سال از عمرش می گذشت و اخیراً چاق شده بود. با این حال هنوز خوک با عظمتی بود و با اینکه 2 دندان نیشش هیچگاه کنده نشده بود، ظاهری مهربان و مجرب داشت. دیری نپایید که سایر حیوانات به تدریج آمدند و هر دسته به شیوه خاص خود در محلی قرار گرفت. اول سگها، بلوبل، جسی و پینچر آمدند و بعد خوکها که جلوی سکو روی توده کاه‌ها مستقر شدند. مرغ‌ها روی لبه پنجره نشستند و کبوتران بالزنان بر تیرهای سقف جای گرفتند. گوسفندان و گاوها پشت سر خوک‌ها دراز کشیدند و مشغول نشخوار شدند. 2 اسب عرابه، باکسر و کلوور با هم آهسته وارد شدند، سم‌های پشمالوی خود را از ترسان که حیوان کوچکی زیر کاه پنهان شده باشد با احتیاط بر زمین گذاشتند. کلوور مادیانی بود فربه و میان سال با حالتی مادرانه که بعد از به دنیا آمدن 4مین کرش هرگز ترکیب و اندام اولیش را باز نیافته بود. باکسر حیوان بسیار درشتی بود. بلندیش 18 دست بود و قدرتش معادل قوه 2 اسب معمولی. خط سفید پایین پوزش به او ظاهر احمقانه ای داده بود. راست کلام این که در زمره زیرک های درجه 1 نبود، ولی به دلیل ثبات نیروی فوق‌العاده‌اش در کار مورد احترام بود. پس از اسب‌ها موریل، بز سفید و بنجامین اولاغ وارد شدند. بنجامین سالخورده‌ترین و بداخلاق‌ترین حیوان مزرعه بود. کم حرف می‌زد و اگر سخنی هم می‌گفت، تلخ و پرکنایه بود. به طور مثال می‌گفت: خدا به من دم عطا کرده که مگس‌ها را برانم، ولی کاش نه دمی داشتم و نه مگسی آفریده شده بود. بین همه حیوانات مزرعه او تنها حیوانی بود که هیچ وقت نمی‌خندید. و اگر علت را می‌پرسیدند می‌گفت چیز خنده‌داری نمی‌بینم. با این وجود بیان که از خود نشان دهد به باکسر ارادتی ویژه داشت. این 2 یکشنبه‌ها را بیان که حرفی بزنند در کنار هم در چمنزار پشت باغ میوه به چرا می‌گذراندند. 2 اسب تازه جابجا شده بودند که 1 دسته جوجه مرغابی که مادرشان را از دست داده بودند جیک جیک کنان دنبال هم وارد شدند و از 1 سو به سوی دیگر دنبال جایی می گشتند که زیر دست و پا لگدمال نشوند. کلوور با 2 پای جلوی بزرگ خود برای آنان فضایی باز کرد و آنها میان آن پناه گرفتند و بلا فاصله به خواب رفتند. در آخرین لحظه مالی، مادیان زیبای خل سفید رنگی که درشگه تک اسبه آقای جونز را می کشید، در حالی که حبه قندی می جوید با ناز و ادا وارد شد. در محلی نسبتاً جلو نشست و مشغول بازی با یال سفیدش شد. به این امید که به روبان قرمزی که با آن بافته شده بود توجه شود. بعد از همه گربه آمد که طبق معمول برای پیدا کردن گرمترین جا به اطراف نظری انداخت و بالاخره خود را با فشار میان باکسر و کلاور جا داد و در آنجا با خاطری آسوده به خورخور پرداخت و یک کلمه هم از سخنرانی میجور را نشنید. جز موزز زاغ اهلی که بر شاخه درختی پشت در خوابیده بود، همه ی حیوانات حاضر بودند. وقتی میجور متوجه شد که همه مستقر شدند و منتظرند، سینه را صاف کرد و شروع کرد به سخنرانی.
رفقا، همه راجع به خواب عجیبی که دیشب دیدم شنیده اید. درباره این خواب بعد از پایان صحبتهایم با شما حرف می زنم. موضوع مهمی است که در اینجا باید بدان اشاره کنم. رفقا، فکر نمی کنم که دیگر بیش از چند ماهی بین شما باشم و حس می کنم وظیفه دارم تجاربی را که به دست آوردم پیش از مرگ با شما در میان بگذارم. من عمر درازی کردم و در طویله مجال بسیاری برای اندیشیدن داشتم و تصور می کنم و بدان اذعان دارم که به اندازه هر حیوان زنده‌ای به ماهیت زندگی در این دنیا آشنایی دارم. در این زمین است که می خواهم با شما صحبت کنم. رفقا، ماهیت زندگی چیست؟ باید اقرار کرد که حیات ما کوتاه، پرمشقت و نکبتبار است. به دنیا می آییم، جز قوت لایموتی نداریم و از بین ما آنها که قادر به کاریم تا آخرین رمق به کار گمارده می شویم و به مجردی که از کار و توان بیفتیم با بیرحمی تمام قربانی می شویم. هیچ حیوانی در انگلستان طعم خوشبختی و آزادی را از یک سالگی به بالا نچشیده است. هیچ حیوانی در انگلستان آزاد نیست. زندگی یک حیوان فقر و بردگی است. این حقیقتی است غیر قابل انکار. آیا چنین وضعی لازمه نظام و طبیعت است؟ آیا این به این دلیل است که این سرزمین آنقدر فقیر است که نمیتواند به ساکنینش زندگی مرفهی عطا کند؟ رفقا، نه، هزار مرتبه نه. خاک انگلستان حاصلخیز و آب و هوایش مساعد است و استعداد تولید مواد غذایی فراوان برای تعدادی خیلی بیش از حیواناتی که اکنون در آن ساکنند را داراست. همین مزرعه ما میتواند از 12 اسب، 20 گاو و 100 گوسفند نگهداری و مراقبت کند، طوری که همه آنان در رفاه به سر برند، چنان رفاهی که تصور آن هم در حال حاضر از ما دور است. پس چطور است که ما با این نکبت زندگی میکنیم؟ علتش این است که تمام دسترنج کار ما به دست آدم‌ها ربوده می شود. آری رفقا، جواب تمام مسائل حیاتی ما در یک نکته نهفته است و این نکته تنها به یک کلمه خلاصه می شود. آدم. آدم‌ها یگانه دشمن واقعی ما هستند. آدم‌ها را از صحنه دور سازید. مطمئن باشید ریشه گرسنگی و بیگاری تا ابد خشک می شود. آدم ها یگان مخلوقی هستند که مصرف می کنند و تولید ندارند. نه شیر می دهند، نه تخم می گذارند. ضعیفتر از آنند که گاو آهن بکشند. سرعتشان در دویدن به حدی نیست که خرگوش را هم بگیرند. با این حال اما ارباب مطلق حیوانند. آدم است که آنها را به کار می گمارد و از دسترنج حاصله فقط آنقدر به آنها می دهد که نمیرند و بقیه را تصاحب می کند. کار ماست که زمین را کشت می کند و کود ماست که آن را حاصل خیز می کند. با این وصف ما حیوانات صاحب چیزی جز پوست خودمان نیستیم. شما ای گاوهایی که جلوی من ایستاده اید، سال گذشته چند هزار گالون شیر داده اید و بر سر آن شیر که باید صرف تقویت گوساله های شما می شد چه آمد؟ هر قطره آن از حلقوم دشمنان ما پایین رفت. شما ای مرغ ها در همین سال گذشته چقدر تخم گذاشته اید و چند تای آن جوجه شد؟ بقیه تمام به بازار رفت تا برای آقای جونز و خانوادهش پول شود. و تو کلوور؟ 4 کره‌ای که بایستی سر پیری عصای دست و سبب نشاط خاطر تو باشند کجا هستند؟ همه در یک سالگی فروخته شدند و تو دیگر هرگز آنها را نخواهی دید. در ازای 4 کره و جان کندن دائم در مزرعه جز جیره قضا و گوشه طبیله چه بهره ای داشته ای؟ تازه نمی گذارد این زندگی نکبتبار به حد طبیعی خود برسد. من از برای خودم شکایتی ندارم که من از جمله خوشبخت‌ترین شماها بودم. 12 سال عمر کردم و متجاوز از 400 طول آوردم. زندگی طبیعی هر خوکی چنین است. اما هیچ حیوانی نیست که بالاخره از لبه تیغ رهایی پیدا کند. شما طول خوک‌های پرواری که جلوی من نشسته اید در طول 1 سال همگیتان روی تختی سلاخی زدگیتان به عرش خواهد رفت. این مصیبت بر سر همه گاوها، خوک‌ها، مرغ‌ها و گوسفندان خواهد آمد. حتی اسب‌ها و سگ‌ها هم سرنوشت بهتری ندارند. تو باکسر، روزی که عضلات نیرومندت قدرت خود را از دست بدهند، آقای جونز تو را به سلاخی می فروشد تا سرت را از تن جدا سازد و برای سگ‌های شکاری بپرد. تازه، سگ‌ها هم وقتی پیر شدند، آقای جونز آجوری به گردنشان می بندد و در نزدیکترین برکه غرقشان می کند. بنابراین رفقا، آیا مثل روز روشن نیست که تمام نکبت این زندگی ما از ظلم آدم ها سرچشمه گرفته؟ آدم را از میان بردارید و مالک دسترنج خود شوید. فقط از آن پس می توانیم آزاد و در رفاه باشیم. حالا چه باید بکنیم؟ بسیار ساده است. باید شب و روز چه جسمی و چه روحی برای انقراض نسل بشر تلاش کنیم. رفقا، پیامی که من برای شما آورده‌ام انقلاب است. من نمی دانم این انقلاب کی عملی خواهد شد. شاید ظرف 1 هفته، شاید پس از 100 سال. اما به همان اطمینانی که این کاه را زیر پای خود می بینم، قطع و یقین دارم که دیر یا زود عدالت اجرا خواهد شد. رفقا، این موضوع را در بقیه عمر کوتاهتان مد نظر داشته باشید و از آن مهمتر این که این پیام را به کسانی که پس از شما پا به عرصه گیتی می‌گذارند برسانید تا نسل‌های آینده برای رسیدن به آزادی و خودباوری تلاش کنند. رفقا، به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود. هیچ استدلالی نباید شما را گمراه کند. هیچگاه به کسانی که میگویند انسان و حیوان مشترک المنافعند و یا ترقی یکی منوط به پیشرفت دیگری است اعتماد نکنید. این حرف ها دروغ محض است. بشر به منافع هیچ موجودی نمی اندیشد. در این مبارزه باید بین ما حیوانات رفاقت و یگانگی کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و حیوانات جملگی دوستند.
در این هنگام هیاهوی زیادی در گرفت. وقتی میجور گرم سخنرانی بود، 4 موش صحرایی از سوراخ‌های خود بیرون خزیده بودند، چون باتمه زده مشغول استماع سخنرانی بودند. چشم سگ‌ها ناگهان با آنها افتاده بود و اگر جانی به سلامت در بردند، تنها در اثر فرار آنها به سوراخ‌هایشان بود. میجور پاچه خود را به علامت سکوت بلند کرد و ادامه داد:
رفقا، در اینجا نکته ای است که باید روشن شود و آن این که حیوانات غیر اهلی از قبیل موش و خرگوش دوستند یا دشمن. بیایید رأی بگیریم. من پیشنهاد می کنم که این موضوع که آیا موش ها در زمره دوستان ما هستند در جلسه مطرح و مذاکره و اخذ رأی شود.
بلا فاصله رأی‌گیری صورت گرفت و با اکثریت چشمگیر آرا تصویب شد که موش‌ها از دوستانند. فقط 4 رأی مخالف بود. 3 سگ و گربه. و بعد معلوم شد گربه بر له و علیه هر دو رأی داده است. میجور خطابش را پی گرفت.
رفقا، حرف دیگری برای گفتن ندارم. فقط تکرار می کنم که برای همیشه وظیفه خود در دشمنی نسبت به بشر و راه و روش او را به یاد داشته باشید. هر موجودی که روی 2 پا راه می رود دشمن است. هر موجودی که روی چهار پا راه می رود یا بال دارد دوست است. همچنین به خاطر بسپارید که در مبارزه علیه بشر هرگز نباید خود را با او هماهنگ سازید. حتی زمانی که بر او پیروز شدید نیز از معایب او بپرهیزید. هیچ حیوانی نباید در خانه سکنا بگزیند یا بر تخت بخوابد یا لباس بپوشد یا مشروبات الکلی بنوشد یا استعمال دخانیات کند یا با پول تماس داشته باشد و یا در تجارت وارد شود. تمام عادات بشری زشت است. مهمتر این که هیچ حیوانی نباید نسبت به هم نوع خود ظالمانه رفتار کند. ضعیف یا قوی، زیرک یا کودن، همه با هم برابریم. هیچ حیوانی نباید حیوان دیگری را بکشد. همه حیوانات برابرند. و حالا رفقا، می روم سر داستان خواب دیشب. من نمی توانم این خواب را برای شما تشریح کنم. رویایی بود از دنیا در روزگاری که نسل بشر از بین رفته. اما این خواب چیزی را به خاطر من آورد که مدتها بود فراموش کرده بودم. سالهای پیش هنگامی که بچه خوکی بیش نبودم، مادرم و سایر خوک‌های ماده سرودی قدیمی می‌خواندند که جز سه کلمه اولان را به یاد نداشتند. من آن شعر را در کودکی می‌دانستم، ولی مدت‌ها بود که آن را از یاد برده بودم. اما شب گذشته کلمات سرود به خاطرم آمد. بله، کلمات، یقین دارم. کلماتی که به وسیله حیوانات در زمان‌های خیلی دور خوانده می‌شده و نسل‌هاست که به دست فراموشی سپرده شده است. رفقا، من همکنون این شعر را برای شما میخوانم. من پیرم و صدایم خشن و گرفته است، اما شما وقتی شعر را یاد گرفتید خواهید توانست آن را بهتر بخوانید. اسم این سرود هست حیوانات انگلیس. سرود هیجان انگیزی که آهنگش چیزی بود بین کلمنتاین و لاکوکاراچا. سرود این بود.
میجور سینه صاف کرد و شروع کرد به خواندن. همانطور که گفته بود، صدایش خشن و گرفته بود. با این وجود، سرود را به نحو شایسته‌ای خواند.
حیوانات سراسر گیتی، همه خاموش، چشم و گوش به من. می دهم مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن. هان به امید آنچنان روزی که آدمی مه گردد و نابود. بین همه دشت‌های سبز جهان، مال ما شود چه دیر و چه زود. یوغ ها دور گردد از گردن، حلقه ها باز گردد از مینی. بر سر دوش ما و هوش دگر، نکند رنج بار سنگینی. گندم و کاه و شبدر و سیفی، یونجه و ذرت و چغندر و جو. هر چه از خاک سر کند بیرون، میخوریمش نبرده رنج درو. دشت ها سبز گردد و روشن، جویباران زلال گردد و پاک. نرمتر بادها وزد از کوه، پاکتر سبزه ها دمد از خاک. این چنین روز میرسد از راه، مژده کان روز دوره شادی است. گاوها، استران، خران، اسبان، مژده کان روز، روز آزادی است. حیوانات سراسر گیتی، همه خاموش، چشم و گوش به من. میدهم مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن.
خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد. میجور هنوز آن را به پایان نرسانده بود که همه ی حیوانات شروع به زمزمه آن کردند. حتی کودن‌ترین آنها آهنگ و چند کلمه‌اش را فرا گرفته بود و زیرک‌ترها از قبیل خوک‌ها و سگ‌ها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از بر داشتند. پس از مختصر تمرین مقدماتی، تمام حیوانات مزرعه با هم هماهنگ سرود حیوانات انگلیس را سر دادند. گاوها با ماغ، سگها با زوزه، گوسفندان با بعبع، اسبها با شیهه و مرغابیها با صدای مخصوص خود آن را خواندند. این سرود چنان حیوانات را به وجد آورد که 5 بار پیاپی تکرارش کردند و چه بسا اگر اتفاق خاصی نمی افتاد، سراسر شب به خواندن ادامه می دادند. بدبختانه سر و صدا آقای جونز را از خواب بیدار کرد. از تخت پایین جست و به تصور اینکه روباهی وارد مزرعه شده است، تفنگی را که همیشه در کنج اتاق خوابش بود، برداشت و تیری در تاریکی شلیک کرد. ساچمه ها بر دیوار طبیله نشست و جلسه به سرعت بر هم خورد و همه به محل خواب خود گریختند. پرندگان بر شاخه ها و چرندگان روی کاه جای گرفتند و در لحظه‌ای تمام مزرعه را سکوت فرا گرفت.